الله الرحمن الرحيم نفس تفسير القرآن سوري مباركة نوحيدي توسط عيات الله يوم الدين ومريد تايد شديد أسالي نور في سنة خلصية جديد شمسي توسط أكاد النواتي سوري وزيد نيقوم واحدة صوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم بميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بما تصنعون
امر ممتد زی اجزا که برای هر کدام از این حدود در هر بخشی حکم خاص هست، این جای سؤال است و نیاز به تحدید، وگرنه کیفیت غسل را با عرف عادت ایکال میکنن، بگن دستت بشو. خب طبعا انسان دست را از بالا میشوید. اون چه که مورد سؤال است این است که تا کجای دست را، چون در تیمم حد خاص دارد، در قطع که فرمود از سارق و سارق فقط و عیدیه هما حد مخصوص دارد. این جای سؤال است که تا کجای دست را بشویی. بنابراین اون چه که مورد سؤال است مقصول است، نه کیفیت قصد. طبق این دو نکته، این علل مرافق حتما متعلق به عیدی است، منتها برای اینکه اون نظم ادبیش تأمین بشود این چنین خواهد شد: و عیدی کم المستمرت علل مرافق المحدودت علل مرافق المتقیدت علل مرافق بمانند. چه این که درباره و ارجلکم الی الکعبین هم این چین است. گاهی میگویند یکی از مواضع سبعه سجده پاست. کدوم قسمت پا؟ فقط شست پا. گاهی میگویند پای دوز را در بخش مرحله سوم باید قطع کرد. کدام قسمت پا؟ تا پاشنه پا. پس قطع پای دوز در مرحله سوم تا پاشنه پاست. وجوب سجده روی پا به همون انگشت شست است. این در مس جای سؤال است که ما کدوم قسمت پا را، تا کجای پا را مس بکشیم. این نیازی به حد دارد. پس همون دو نکته ای که در باره دست آن هست که علل مرافق حد دست است نه حد غسل، حد مقصول است نه حد غسل، همون دو نکته در علل کعبین هم هست که این حد مقصول ممسوح است نه حد مس. اما کیفیت مس مثل کیفیت غسل یا به عرف ایکال می شود یا مطلق است. به عرف ایکال شده است یا نصوص خاصه بیان کرد، مثل اینکه در باره شستن دستور رسید که از بالا به پایین باید بشوید، چون که عرف هم همین است، فطرت و غریزه هم همین است. در باره مس بعضی از روایات فرمود که مس مطلق است، مقبلا او مدبرا، چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین، هر دو صحیح است. عمده آن است که حد ممسوح مشخص بشود تا کجای مس. که آیا جریان مسح پاتر وضو نظیر سجده روی پاس در سجده در نماز، که همون فقط شست کافی باشه، که آدم هم در شست پا را مسح بکند کافی است، مثل اینکه شست پا را اگر در سجده رو زمین بذارد کافی است، یا نه تا پاشنه پا را باید مسح بکشد همون طوری که در قطع پای دزد در مرحله سوم تا پاشنه پا را قطع میکنه. این گونه از امور احتیاج به تعیین و تحدید دارد. پس الالکعبین گذشته از اینکه نزدیک ارجل است، اون چه که سؤال برانگیز است و نیاز به تهدید دارد ممسوح است، نمس. این هم یه مطلب. یا قرآن مشخص بکند یا عدل قرآن. اگر چنون چه عدل قرآن مشخص کرد کافی است، چون اینی تارکم فیکم و سقله. ولی اگر قرآن مشخص کرد، اون چیزی را مشخص میکند که مورد نیاز است، نه چیزی را مشخص بکند که مورد نیاز نیست. این یک مطلب. اونا هم در بین سنی ها کسی فتوا نداد که اگر کسی از بالا به پایین وضو بگیرد بشورد وضوش باطل است. میگن شستن از پایین به بالا افضل است، وگرنه شستن از بالا به پایین را کافی میداند. سرش آن است که اونها هم این الا را غایت مقصول گرفتن، نه غایت قصد. ممکن است در بین اینها یه افراطی پیدا بشود فتوا بدهد که اگر کسی از بالا به پایین بشوید باطل باشد، ولی غالب اونها میگن از پایین به بالا مستحب است و افضل. مستحب است این افضل و فرده الواجب است. اینها هم الارا معنی مقصول گرفتن، ولی حرف وقتی به دست اون ساده ها افتاد، به این طبقه سوم و چهارم از اونها افتاد، مشکل ایجاد کرد. وگرنه حرف اگه در مدار علما باشد تفاهم نزدیک است، تبادل نزدیک است، این چی نیست که مشکل ایجاد کنه. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود این اله به معنای ما است. شما جواهر را حتما مراجعه فرمودید. این اله به معنای ما است و شاهدی هم اقامه کنند که در سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، فرمود لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. آیه دوم سوره مبارکه نساء این بود که وآتوا الیتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، که این الى معنی ما است. این جا به جایی الا به معنای مع حرفی را به حرف دیگر گرفتن، این از همون ادبیات غیر شیعی برخاست. الان متاسفانه طلبه وقتی به فقه و اصول میرسد که فکرش را ادبیات اهل سنت پر کرده است. اگر چنون چه همه کتاب‌های ادبی نظیر عوامل مرحوم فیض کاشانی یا صمدیه مرحوم شیخ بهائی می بود، ما مشکلی نداشتیم. اینها یک نحو جزئی غیر مستدل است. اگر مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه فراغتی پیدا می‌کرد، یک نحو مستدل مبسوطی می‌نوشت. یا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که جزء بزرگان حکمت و فقه است، هم فقیه نام‌آور است، هم مفسر و محدث است، هم حکیم بزرگوار، اگر او مثلا یک نحو مستدلی می نوشت ما مشکلی نداشتیم. الان که بینید یک بحث را ما مجبوریم چند بار تکرار کنیم، برای این است که ذهنها با ادبیات مغنی ابن هشام سنی و امثال او تغذیه شد. اونگاه با این روش اگر تغذیه بشود، بعد به زحمت زیاد انسان باید اولا ذهنها را تخلیه کند تا مطلبی که از اهل بیت است جاسازی بشود. خود به خود این اذهان مشغول است، نه اینکه این طلاب معاذ الله غرضی داشته باشند، ولی خود به خود مشغول است. یعنی او انس گرفته با ادبیات مغنی، و اگر یه ادبیات قویی فقه حکم ادبای شیعه می نوشتن، هرگز جابجایی حروف یا تفسیر آیات و مانند آن را این چنین نمی کردن. گاهی میگن الا معنی فلان است، گاهی میگن فلان حرف معنی فلان است. این که مثال ذکر میکند یک عالم ادیب سنی میگوید فلان حرف به فلان معناست، به شاهد مثال ذکر میکند بر اون آیه، اون رو از روایت ابو هریره و امثال ابو هریره گرفته است. وگرنه از او بپرسید به چه دلیل فرون آیه قرآنی که این حرف را به کار برد این حرف به معنای حرف دیگر است؟ که نیست، برهانی ندارد. که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم عاشق عباس، ایشون نه تنها فارسیش را در اون عصر فارسی روان منوشت، عربی های هم که از او به یاد مونده است آثار عجمه در او کم است. یعنی عربی او هم یه عربی متقن است، اون کتابهایی رو که به عربی نوشته. ایشون در شرح حال خودش در فواید رضویه، در شرح حال خودش یا در الکنا و القاب ظاهرا، در شرح حال خودش او زندگی نامه خودش که نوشته، مرقوم فرمود که من در جوانی ذوق ادبی داشتم، مقامات حریری، مقامات حمیدی اینا رو میخوندم. اون مقامات حریری، مقامات حمیدی اوج ادبیات است، هم اون آهنگهایی که در اون کتابها به کار برده شده و هم این که سربگونه ریخته شده. یعنی شما یک صفحه مقامات حمیدی را، حریری را اگر بخواد مطالعه کنید، حتما چند بار باید به کتاب لغت مراجعه کنید. اما محتواش جز دریوزگی و سورچرانی و دنبال سفره این و سفره اون رفتن چیزی نیست. در فرونجا پذیرای این چنین بود، سفره اون چنان بود، سور این چنین بود، اطعام اون چنان بود، اعطا این چنین بود، مهمانی اون چنان بود. این روح گدایی است. خب مثل اینکه شما بهترین نقش را رو حصیر پیاده کنید، این پیامی ندارد این کتاب مقامات حمیدی حریری. بعد از او هم حریری و امثال ذالک است. این مقامات حریری و حمیدی و مانند آن پیاماشون اینه. مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه میگوید که من در جوانی ذوق ادبی داشتم و این کتاب ها رو مطالعه میکردم، حالا یا درس بود یا بحث بود. بعد به این فکر افتادم که من ادبیات میخوام یا ادبیات با معارف میطلبم. چون من ادبیات با معارف میطلبم، چه بهتر که رو نهج البلاغه کار کنم. نهج البلاغه هم همین است، به استثنای اون کلمات معروف که موعظه آمیز است، سایر خطبه ها شما هر خطبه ای را که بخواید مطالعه کنید با چندین بار به کتاب لغت مراجعه کنید، گذشته از شعر. خب این هم ادب است، هم حکمت، هم ادب است، هم فقه، هم ادب است، هم تفسیر. اگر یه ادبیات این چنینی می بود، ما دیگه این همه زحمت نمی لازم نبود بکشیم که بگیم تا این ذهن ها را تخلیه کنیم. به هر تقدیر گاه گفته می شود فرون حرف به معنای حرف دیگر است، و این که به یک آیه هم استشهاد می شود. خب اگر حرفی به معنای حرف دیگر باشد، این را یا خود آیات قرآنی باید تحلیل کند یا اون که تالی تل به قرآن است، یعنی اطرت باید بیان کنند. اما اگر روایتی از اطرت علیه السلام نرسید و شواهد قرآنی هم نداشتیم، چرا فرون حرف به معنای خودش هست؟ در اعراب هم همین طور است. اینها اشعار جاهلی را اصل قرار دادن و قرآن را برابر فرون شعر جاهلی معنا کردن. نشانش اینه که سند اونها، شما در جامع شواهد وقتی مراجعه میکنید میبینید اکثر شواهدش اشعار جاهلی است و اقلش مثلا آیات قرآنی است. اینا آیات قرآنی هم برابر با همون شعرهای جاهلی معنا میکنن، در حالی که یا باید شاهد قرآنی داشته باشن یا شاهد روایی. گاه گفته میشود که این علاب معنای معه است. اگر علاب معنای معه بود، شستن مرفق و آرنج وجوب اصلی بود نه وجوب مقدمی. یا اگر علاب معنای من بود، شستن آرنج وجوب اصلی بود نه وجوب مقدمی. لذا انسان وقتی که مرفق را می شوید باید قصد قربت بکند، ولی در وجوب مقدمی دیگه اون قصد قربت نیست، اون را احتیاطاً می شوید، حالا یا مقدمه وجودی است یا مقدمه علمی، برای اینکه اون ذل مقدمه حاصل بشود. اگر چنونچه علاب معنای مع باشد یا علاب معنای من باشد، حکم فقهیش فرق بکند، یعنی شستن مرفق واجب اصلی است نه واجب مقدمی. چه این که اگر علاب معنای خودش باشد و ما از دلیل خارج بفهمیم که غایت داخل در مقیاس، بازم شستن مرفق واجب اصلی است نه واجب مقدمی. اگر علاب معنای خودش باشد، یعنی من انتها باشد و غایت مقصولم باشد و غایت داخل در مقیا هم نباشد، اونگاه شستر مرفق واجب مقدمی است. بر تقدیر اینها یه تأثیر مستقیمی در فقه دارد و در نحوه قصد قربت به عبادت دارد. صرف این که حالا علاب معنای معه هست یا نه، حالا چه فرق میکند بالاخره باید مرفق را شست، نه این چنین نیست، خیلی فرق میکند. خب گاهی گفته می شود که علاوه معنای معه هست، مثل آیه 2 سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. این که فرمود لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، این علاوه معنای معه هست، یعنی مال دیگران را با مال خودتون چیز نکن. در حالی که احتمال اینکه اکل معنایی در او به او تضمین شده باشد که مستلزم باشد اله را معنای مع بگیریم هست، ما چونجا قرینه داریم که اله نمیتواند حد باشد، یعنی مال دیگر را تا مالتون نخورید، یعنی کمتر از او میشود، در حالی که مال دیگران را اصلا، مال ایتام را اصلا نمیشود خورد. بله بله، غرض اینه که اون میشه معه دیگه، اگه اضافه شد یعنی معه دیگه، یعنی با او. غرض این است که اونجا ما یه همچه قرینه داریم، حالا یا عقل معنای خاص تضمین شده است یا نه، این که فرمود مال دیگران را تا مالتون نخورید، یعنی مال دیگران را ضمیمه مال خودتون نکنید، فقط مال خودتون رو بخورید، اونجا ما یه همچه قرینه داریم. یا در سوره مبارکه هود که فرمود یزدکم قوتن الى قوتکم، آیه 52 سوره مبارکه هود این است، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم. این جاها قرینه است، حالا یا فعل تضمین شده یا قرائن دیگر، ما شاهدی داریم که این اله به معنای ما است، یعنی قوه روی قوهتون نه تا قوهتون. این گونه از موارد هست. اما با آیه پایانی سوره مبارکه صف که استشهاد کردن قبلا هم گذشت که اون استشهاد ناتمام است. من انصاری الالله به این معنا نیست که الله یاور من هست، کی با خدا یاور من هست، نه، کی ناصر من است در این سیر الالله و در این سلوک الالله، که یک تضمین شده است در اونجا که معنای سیر و سلوک و امثال ذالک از او استنباط می شود. به هر تقدیر خصوصیت این که این اله که حد مقصول است یا حد ممسوح است، آیا غایت داخل در مقیاس یا نه، و وجوب اصلی دارد یا نه، این رو باید از نصوص فهمید. ولی اون چه که از آیه برمی آید، یعنی با طبق این دو نکته، اینه که حتما باید الالمرافق قید عیدی باشد و الالکعبین هم قید ارجل، برای اینکه اینها نیاز به حد دارن که باید مبهم برطرف بشود، ابهام برطرف بشود. مطلع بعدی آن است که اگر در روایاتی آمده است که ائمه علیهم السلام اینجور وضو گرفتند یا وضوهای بیانی داشتند که وضو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبیین کردند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجور وضو می گرفت، این دلیل بر این نیست که اله به معنای معه هست. و اگر امام سلام الله علیه در هنگام تعلیم وضو آرنج را شست، این دلیل نیست بر این که وجوب غسل آرنج وجوب اصلی است، شاید مقدمی باشد، از اینها نمیتوان استفاده کرد. اگر بیانی باشد، یعنی بیان بکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین وضو گرفته است، این بیان میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو بات بیانیه، یعنی بیان میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیر وضو گرفته است، نه، شستن این واجب هست، اما وجوبش بالاصاله است یا بالمقدمه العلمیه و الوجودیه است، اینه که ثابت نمی کند. که اگر یه لفظی داشت، چون فعل گویا نیست، اگر یه لفظی داشت و امر کرده بود، ظهورش در اصالت است، در مقدمیت. پس صرف فعل که ما ببینیم امام علیه السلام در هنگام شستن آرنج را شست، یا نقل فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرنج را شست، از اینها استفاده اصالت مشکل است. و اما اگر خودش امر بکند که نه، شما مرفق را تا اصابه بشویید، بیان بکند طوری تنظیم تفهیم بکند که ما بفهمیم این اله حکم من را دارد، گفتن من المرافق، یعنی از مرفق باز شروع بکنیم. حالا اگر اونجا هم اشکال پیش نیاید که آیا مبدأ داخل در زیل مبدأ است یا نه، به هر تقدیر ظاهرش اصالت است. پس صرف این که کسی دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام شستن مرفق را هم شست، یا ائمه علیهم السلام در هنگام شستن مرفق را هم شستن، این ثابت نمی شود که این وجوب وجوب اصالی است نه مقدمی. چون اگر در همون بخش اگر وجوب وجوب مقدمی بود، قصد قربت لازم است و ریا مبطل است. اگر کسی قصد قربت نکرد، نمازش وضوش اشکال دارد، و اگر قصد ریا کرد در هنگام شستن مرفق یه رهگذری آمد، او قصد ریا کرد، میشه وضوش باطل. ولی در هنگام شستن مرفق اگر رهگذری عبور کرد و این شستن مرفق مقدمی داشت نه وجوب اصالی، دیگه مشکلی ندارد، یه معصیتی کرده است ولی وضوع او باطل نیست. اینا فرقهای فقهی است که از این که آیا این مرفق جزء مقصول هست یا نه، آیت داخل در مقصول هست یا نه. اگر داخل در مقصور بود غسلش وجوب اصالی دارد نه مقدمه، و اگر خارج بود حالا یا مقدمه علمی است یا مقدمه وجودی. بله نه احتیاج در حکم نیست، احتیاط نیستیم، این امر وجودی است. اگر چون امر خارجی است، چون در خارج محقق نمی شود الا به این، مثلا در مقدمه وجودیه لا یوجد ذل مقدم الا به این، در مقدمه علمیه لا یتحقق العلم و به ذل مقدم الا به این، چون فاصلش بسته است، باز نیست، محسوس نیست. اما فاصله چانه با گردن مشخص است، فاصله مقدم رأس که منبع روییدن موس تا خود سر مشخص است، اینجا دیگه مقدمه طلب نمی کند. ولی در وجه گفتن پایانش ذقن و چانه است، خب زیر چانه با بالای چانه فرق میکند. اما در مرفق این چنین نیست جای محسوسی باشد، از این جهت لا یتحقق العلم بهی عادتا، اونایی که بنا نشد رو علم غیب تکالیف ظاهری رو انجام بدن، رو همین جنبه بشری تکالیفشون انجام میدن. اینا احتیاط نمی کنن مقدمه علمی یا مقدمه وجودی غیر از احتیاط است. احتیاط هست این که امر برشون مشتبه است، میخوان احتیاط کنن. لذا اونایونی که مقدمه علمی یا مقدمه وجودی میدونن دیگه سخن از احوت نیست، نمیگن احوت این است، به صورت صریح فتوا میدن، یا میگن حداقل میگن اقوا این است، یا اصلا بالاتر از اقوا صریحا فتوا میدن که یجب و غسل المرفقین، یا نه میگن الاقوا وجوب و غسل المرفقین. اگر چنونچه برای اینها روشن نبود اونگاه احتیاط میکنن. در باره کعبین هم روایتی هست که ظاهرش این است که منظور از کعبین یعنی یک کعب در طرف پای راست، یک کف در طرف پای چپ، و همون برآمدگی روی پاس قبت القدم است، و از این جهت کعبین فرمود به کعاب نفرمود، که بحثش در نوبت دیروز گذشت. در باره این کنتم جنوبن تفصیل داده نشد، ولی در فصل سوم که فرمود اولا مستم و نسا به بعضی از مصادیق جنابت اشاره کرد، اما تفصیل این که مصداق دیگر هم دارد مثل احترام و مانند آن، اون را باید روایات بیان کند. حالا بعضی از روایات باب وضو را میخونیم تا به بحث اون فصل چهارم که ذیل آیه است برسیم. در کتاب شریف وسائل روایات باب 15 برای بیان وضوعات بیانیه کافی است، یعنی 15 از ابواب کیفیت وضوع. و اما در باب 19 روایت اول این است که میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سؤال کردم، فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق فقلتو هاکذا و مسحتو من زهر کفی الى المرفق. من به امام عرض کردم که این که خدا فرمود فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق یعنی این چنین، من دست چپم آوردم مثلا از سرانگشتانم شروع کردم تا به مرفق، یعنی از پایین به بالا، عرض کردم اینجوری وضو بگیریم، و مسحت من زهر کفیر المرفق فقال لیسه ها کزا تنزیله ها، این چنین که نازل نشد، لیسه ها کزا تنزیله ها یعنی لیسه تنزیله ها ها کزا اینجور نیست، این نماهیه فقسلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق. تنزیل یعنی تفسیر، معناش این نیست که شما خیال میکنید، معناش آن است که از مرفق شروع بکنید، خب این تنزیل یعنی بیان منظور آیه قرآن کریم، نه اینکه آیه قرآن کریم این چه این نازل شده. خب این رو ممکن است یه محدثی ببیند و خیال بکند معاذ الله یکی از ادله تحریف قرآن کریم است. نه، منظور آن است که من در اینجا بیان مقصول است و قصلتون هم از بالا باید شروع بشود، الا به معنی که بیان حد مقصول است و قصلتون هم از بالا باید شروع بشود. ثم امر علیه السلام یده من مرفقهی الى اصابعه، وقت خود حضرت دستش رو از آرنج تا سرانگشتان مرور داد و بود اینجور وضو بگیر. قهرن مرفق هم داخل است، اما حالا مرفق قصلش به عنوان وجوب اصلیست یا مقدمی از این حدیث استفاده نمی شود. در باب 20 جریان مس آمده. این که بینید فقها در باب قصل گفتن حتما باید از بالا به پایین باشد، ولی در باب مس این چنین نیست، گاهی گفتن مقبرن و مدبرن جایز است. این است روایت اول باب 20 این است که فرمود لا بأس به مس هل وضو مقبلن و مدبرن. در باره سر که این چنین است، چه از بالا چه از پایین چه از عرض، به هر طرف به اندازه انگشت انسان مقدم سر را دست مس بکشد کافی است. در باره این روایت اول این است که فرمود لا بأس به مسح الوضوء مقبلن و مدبرن که مطلق است، مسح وضوء شامل مسح سر و مسح پاها می شود. در روایت دوم دارد که لا بأس به مسح القدمین مقبلن و مدبرن. خب معلوم می شود که این الالکعبین هم غایت ممسوح است نه غایت مسح. فرمود به این که مسح با چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین هر دو جایز است. اون سنگوشش البته افضل است، مسمای مس کافی است چون حدی برای ماسه مشخص نشده. روایت سوم آن است که اخبرنی من را ابوالحسن علیه السلام به منا یمسه زهر قدمیه من اعلى القدم الى الكعب و من الكعب الى اعلى القدم. فرمود بین که وجود مبارک ابوالحسن، شاید ابی ابراهیم امام است مکاظم سلام الله علیه، ابوالحسن اول گفت من دیدم گاهی از سرانگشت تا روی قبه مس میکشید، گاهی هم از قبر تا سرانگشت مس میکشید، یعنی امر مس موسع است مقبلن و مدبرن. حالا مثل این که در آستانه اذان فردا چون مراسم راهپیمایی است، مباحثات صبح یعنی مباحثات ساعت 7 و 8 و اینها مانعی ندارد، ما هم مباحث داریم، ولی مباحثاتی که از 9 و بعد است دیگه معمولا تعطیل است و شما بزرگان هم شرکت میکنید. ایام فاطمی هم که 3 روز تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.